بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب امروز ولادت با سعادت مولایمون حضرت سید الساجدین و امام العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام است که انشالله بر همتون مبارک باشه و برکات این امام بزرگوار انشالله بر همه ارادتمندان نازل بشه. واقعا روز مبارکی است. به ماه شعبان در گذشته به شما عرض کردم که ماه سرور و شادی اهل بیت است، یعنی تنها ماهی است که شهادت درش نیست، همش ولادت و سرور است. انشالله که خدا سرور ادخال کند به قلوب ناظرین اهل بیت و به حرمت اونها. برای ما هم خداوند انشالله این حاجت رو مقضیه کند و انشالله قصه های همه زائل بشه. خب فضائل امام سجاد علیه السلام واقعا خارج از حد و احساس که امام علیه السلام در گذشته عرض کردم، امام سجاد سلام الله علیه در اون روزگار خفقان و اضطراب نهضت علمی فرمود که بخشی از نهضت علمی امام علیه السلام یک بخشش به صورت صحیفه مبارکه سجادیه در آمده. این کتاب است که دیگه بعد از قرآن اوله. تمام رموز عبودیت و اسرار ربوبیت، ببینید قرآن، نبوت، امامت، ولایت، تمام حقایق عالم هستی در صحیفه ذکر شده و امام علیه السلام راهی نداشت جز همین روش. و خلاصه تبرکن عرض میکنم اینا را میدونید شما، فقط من باب تبرک و یادآوری عرض میکنم که ببینید که معجزات امام علیه السلام خوارق عادات که خب خیلیه، اما حالا اینم که هممون بلدیم یک معجزه حساب میشه که خدمت شما عرض شود که یه خلیفه جائر مانند هشام ابن عبدالملک بیاد طواف بکنه و اون خلص اعمال مزورانه ای را که به جا میارونه که عقیده نداشتن به این چیزا، حالا که مردم بگن نرفتن مثلا مکه همین. و خلاصه در یه همچه وقتی خواد استلام حجر بکند و جمعیتی که او را میشناسن نمیذارن، یعنی ازدحام مانع میشه، راه نمیدن دست یک خلیفه جائر. که نکته ها رو در نظر داشته باشید که همه میشناسنش و همه هم ازش میترسن، اما بازم راش ندن که بیاد استلام حجر بکنه. یه وقت ببیند یه آقای میاد جوان که هیچ بسیاری از مردم نمیشناسنش، یعنی این دستگاه خلافت اموی کاری کرده بود که اینا منزوی بشن. آخه شوخی نیست که آقای امام سجاد در دنیا باشد یه عده بشناسن یه عده نشناسن. حالا یه عده که میشناختن که این آقاست بزرگوار جز خیر از او چیزی نمیاد، اون هم که نمیشناختن نمیشناختن. حالا گزارشی که تمام علمای اهل سنت این گزارش رو نوشتن که میگوین که یه نفر آمد و کان من اطیب الناس ارجن و اجملهم وصفا، دیدن یه نفر داره میاد از خوشبوترین و از خوشروترین مردم. ببینید این تعبیر این گزارش من اجمل الناس وجها و اطیبه مرجع، از همه زیباتر، از همه خوشبوتر. توجه کردید؟ خب اینا زیبا بودن دیگه، همه نوع زیبایی رو داشت. یه دو حاشیه فقط این براتون بگم، پیغمبر اکرم خیلی زیبا بود. یه روز حسان ابن ثابت جمله در بارش گفت، اصلا من ندیدم مانند این جمله در دنیا باشه. گفت که یا رسول الله، تو اینقدر زیبایی که انک خلقت که ما تشاء، مثل این که اونطور که خودت میخواستی آفریده شدی. خیلی زیبا، که انک خلقت که ما تشاء. به هر حال حضرت آمد و اون قدرت ولایت در مردم تصرف میکند. ببینید شما، این بحث بزرگیست، من نمیتونم این بحث رو باز کنم، درس ما میمونه که ولایت میتونه در شخص تصرف کنه بدون اینکه خودش بدونه، خودش نمیفهمه. بعدها ممکنه بگه مثلا پس من چرا اون روز فلانجا رفتم، چرا حرف نزدم، یا امثال اینها. خلاصه اینجا این قدرت ولایت تصرف کرد، میگه فتنح الناس، مردم بی اختیار رفتن عقب. امام استلام حجر کرد و عرض کنم خدمتتون که هیچ بله، بالاخره اون وزرایی که کنار هشام نشسته بودن تعجب کردن، گفت من هاذا الذی هابه الناس هاذه الهیبه، این کی بود که مردم اینطور هیبت بردن؟ آخه این کیه؟ اونم که دیگه به قول معروف دروغ گفتن برای شخص دروغگو کاری نداره، آدم خلیفه بود مثلا که، ولی شخصیت کاذب خود را زیر پا گذاشت و گفت لا اعرفه، من نمیشناسمش. خلاصه شبکه سراسری اسلام در کنار کعبه حاضر بود و حاضر بود ضبط کنه. در گذشته گفتم شعرا به منزله صدا و سیما بودن در اون زمان. اینو جدی بگیرید، یعنی اینطور نیست. الان مثلا ما شاعر داریم، خدا حفظشون کنه، چیزای شعرای خیلی خوبی داریم، اما دیگه به یه گوشه انجمن شعر درست میشه، میخونن به هم دیگه به به میگن، در متن زندگی خیلی داخل نیست که بگیم آقا فردا دیگه فلان آقا شعر گفته بازار بسته میشه، نه، فلان آقا شعر گفته دلار میره بالا، نه، این حرفا نیست. ولی اون زمان اینطور بود، با یه شعر بازار بسته میشد، با یه شعر دلار میره بالا، دلار فرضی، حالا دلار اون زمان مثلا. خلاصه یه قبیله میمدن پایین، قبیله میرفتن بالا، شوخی نیست. برای همین هم شما میبینید که شعرهای داشتیم به اینا حجا میگفتن، حج میکردن مردم. اینا به پول زمان ما مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد از این ثروتمندان میگرفتن که ساکت بشن. حطیعه معروفه دیگه، حطیعه اینقدر حج میکرد که هیچ کس در امان نبود. آخر خلیفه دوم تبعیدش کرد به یه بیابونی. از تبعیدگاه یه شعری برای خلیفه دوم نوشت، بله، خلاصه گفتش که ماذا تقول به افراخ بزی مرخ زغب الحواسل لا ماء ولا شجر. خلیفه چی میگیه؟ مش جوجه رو ریختی اینجا که نه آب دارن نه دونه دارن؟ خلاصه خلیفه برش گردون دوباره. ثروتمندا که کنارش رد میشدن گفتن هاذا مقام العائز بک یا حطیئه، بستم به دامنت، هر چی میخوای بدیم. خلاصه این بود دیگه، نمیخوام تأثیر شعر رو بگم. حالا فرزدق، میدونید اینا در طبقه اول بودند، حالا فرزدق، کمیت، جریر، حالا اختل هم نصرانی بود، مسیحی بود، خیلی هم بد زبان بود، خیلی خیلی، ولی خب بالاخره در طبقه نمره یکا بود. فرزدق یه سرگردان از همه اینا بالاتر بود و خلاصه اینا دائم در رقابت بودن، دائم اینو شما بشنوید، رقابت بودن. آقا 3 جلد کتاب در قرن سوم نوشته شده به نام نقائض و جریر و فرزدق، که درگیری ها و رقابت های فرزدق و جریر رو نوشته. 3 جلد در لیدن چاپ شده، این چه نسخه عکسش نزد من هست. حالا کل حاستون در نیارم دیگه. فرزدق محب اهل بیت و معتقد و خودش هم موجه، شبکه سراسری اسلام با پای چبه ایستاده، آماده ضبط و پخشه. خب حالا میخوام برای یه لقمه نون بله شعر بگن، ولی اینجا نان نیست، به قول معروف بیم جان هست. جان در کف نهاد آمد گفا جان، تا نمیشناسی ولیس قولو که من هازا بزائره العرب من تعرف من انکرت و العجم و گم. مهم نیست بگی نمیشناسم، همه این خاندان میشناسن. هازا الذی تعرف البطحاء و بطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. خیلی زیباست این قصیده، وقت در مقابل دشمن. جالب اینجاست که قصیده مرتجله، یعنی بالبداهه گفته شده، هیچ قبلا مروری شده نه کاری. خیلی حرف آقا، قصیده رو در مقابل رقبای خودش مبتذل مرتجل گفته، به ارتجال گفته. خلاصه مرتجله. گفت که اذا رأته قریش قال قائلها الى بكارم هذا ينتهي الكرم يغزي حياء ويغزى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم. تا اینکه آمد رسید به اینجا، بیت القصید اینجاست. گفت هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله، اگه نمیدونی فرزند فاطمه زهرا. چون اینا به مادرشون افتخار میکردن، خیلی مادر بزرگیه. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختموا. تا رسید به جایی که برای ما خیلی مهم است، ما شیعیان. خب حالا گوش بدید، خیلی جالبه. گفت ما قال لا قط الا في تشهد الا في تشهده. این لا نگفته به عمرش، به ارباب حاجت. این بعد مثبت حضرت رو میگه، جاذبه شو میگه، دافعش درجه خودش. دافعش عجیبه که وقتی که اونجا از یزید رخصت خواست بره منبر، به منبر یزید منبر نفرمود. جوانان اگه منبر میگفت امروز ما یخمون گیر بود. میگفتم بالاخره منبر یزید هم منبره، اما نه. گفت یزید اجازه میدی تو روی تخت پاره ها بروم؟ این دافعشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، درجاتش رو عالی تر کنه. عالم بزرگواریشون کتاب نفیسی داره به نام دافعه و جاذبه علی علیه السلام. آقا دافعه باید به جای خودش باشه، جاذبه به جای خودش باشه، ولی بعضی هم فقط یکیش انتخاب کردن، بعضی فقط دافعه دارن. بله دیگه، و الی الله المشتکا. به هر حال بعضی اینجوری هم. خب این جاذبه شه. ما قال لا قط الا في تشهده، هرگز نه به کسی نگفته، لا اصلا نگفته، الا في تشهده، مگه در تشهدش. لولا تشهد كانت لاؤه نعم، اگه تشهدی در دنیا نمی بود این لا هم نعم می شد. جایزه فرستاد، فرزدق خواست نگیره. این رو دقت کنید، مهمه. ظرافیست که دیگه بعد از صحبت دیگه نمیشه بپرسید، همین الان دقت بفهمید، مهمه. خلاصه خواست نگیره. گفت یا ابن رسول الله من پول میگیرم، نه که نمیگیرم، من پولای زیاد میگیرم، اما این دفعه خدا را شاهد میگیرم که برای خدا گفتم. زندانم افتاد دیگه سر این شعرم. بعد حضرت فرمود که ما میدونیم برای خدا گفتی، ولی ما خاندان چیزی را که به کسی ند بدیم پس نمیگیریم. اینه برش روش فکر کن. بله این خیلی نکته بزرگ است، انشالله فکر بکنید. ماه شعبانه، شعبان یه چشمه است، رجب یه چشمه بود که از دستمون رفت. در حدیث داریم رجب و شعبان دوتا چشمن که مهمانان خدا خود را در این دوتا چشمه شستشو میده. دیگه توبه، استغفار، انابه باید در این دو ماه باشه عزیزم. مهمونی داره میاد دیگه، آدم مهمونی میره چی کار میکنه؟ با میری حمام خودتو درست میکنی، لااقل دمی آینه میری ببینی مثلا چیزی نیست. یه وقت مهمونی خدا رو دیگه اینجوری نمیرن که من شما انشالله باید توبه کنیم. الا کل حال فرمود که من میدونم برای خدا گفته، ولی چیزی رو که ما به کسی، ما خاندان چیزی را که به کسی بدیم پس نمیگیریم، مگر خودت بذاری بیرون دزد ببره. توی با خودته کاری بکن دزد نبره. بله. خب یه صلواتی مرحمت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی از دعای حسدیکم را میخونیم که انشاءالله تعالی از مواعظ امام سجاد علیه السلام استفاده کنیم. اللهم صل على محمد و آله و لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی. عزیزان دقت بفرمید، شما اهل فضلین. ببینید تعارف نمی کنم، این مردم عزیز اهل فضلن، اما حالا اینه برای عده تذکر میدم که شما بهشون بگین مردم یه جوری بار اومدن که اصلا کلمه ذکر رو فقط به این معنا میکنن که آدم یه تسبیحی بیاره یه چیزایی بگه مثلا. نه عزیزم، اون بخشی از ذکره. اصلا ذکر یعنی یاد. آدم به یکی میگه که من یادت بودم، یعنی چی؟ اسمت رو تسبیح میگفتم، یعنی تو ذهنم بودی. یاد، یاد کردن. ولا تجعلنی ناسیان لذکر کفی ما اولیتنی. خدا یا بر پیغمبر آلش صلوات درود بفرست و منو فراموشکار قرار مده برای ذکر. یادتو از من نگیر، همیشه به یادت باشم. فی ما اولیتنی، در اون قسم، در اون مورد چیزی که به من احسان کردی. حالا اینجا اولیتنی مباحث داره، بعدم براتون عرض میکنم. علل حساب میگه اولایته معروفن اعطایته ایاه، یه نیکی به کسی کردن میگن اولایته، اینو نیکی که برای من کردی. بعدم معنی دیگه هم داره چه انشالله عرض میکنم، الان زوده. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما که باز ولا غافلا لاحسانک فیما ابلیتنی. خدایا من طوری قرار بده که غافل نباشم برای نیکی های تو، احسان تو در موارد که من احسان کردی. آقا اینقدر احسان خدا به ما کرده، اما یه مختصری که ناراحتی برسه به ما همه چیز فراموش میکنیم. خدا شاهده بابا بشیم ببین، اصلا ما که نمیتونیم بشماریم، اما همین اجمالا نعمت ها رو یه مرور بکن ببین خدا چقدر نعمت داده. الله اکبر. اما یک گوشه زندگی یه ذره که کج بشه همه اینا فراموش میشه. بله گفتم خدمتتون بارها که از بعضی احوال پرسی میکنیم پشیمان میشیم. شیخ خیلی مکرر گفتم، میگم حالت چطوره؟ یه زنده ایم شکر. اگه بی انصاف چشم داری، ابرو داری، مشاعر داری، قلب داری، آبرو داری، آخه چقدر نعمت. ها لا اله الا الله. خلاصه میگه منو غافل نکن از احسانت در مورد که من احسان کردی. حالا اینا رو بعدا انشالله بگم براتون. حالا بذار بگم چی اولیتنی و ابلیتنی یعنی چی. سید در اینجا میفرماید، میگه که این آیت بفرمید بلوته و ابلیته و ابتلیته جمیعها، به معنا میگه همینا ابلیته ایلا ابلا و ابلا همه به یه معناست. میگه که حالا یه دامتن گفتن که نه، اگر گفت ابلیتنی اینا احسان کرد، اولیتنی هم جنه احسان، پس چی میشه؟ میگه که ببین عزیز من، میگه و هو تعالی یبلو بالخیر لامتحان الشکر. خدا با خیر امتحان میکند بخاطر به بنده شاکر هست یا نه، و بالمکروه لامتحان صبر، و مکروه هم گاهی با بنده طرف میشه و امتحان صبر. البته امتحان اینجا ها عزیزم به معنای اون امتحان نیست که معلم از بچه میگیره. خدا عالم الغیب، خدا لازم نیست ما رو امتحان کنه با اون معنی. امتحان اینجا به معنای تمرین دادنه، یه وقت میخوان ما رو به شکر تمرین بدن، یه وقت به صبر تمرین بدن. فعلا هذا فقوله علیه السلام فیما ابلیتنی یجوز ان یکون بمعنی الخیر و ان یکون بمعنی المکروه. ممکنه هم به معنی خیر باشه، هم به معنی مکروه باشه. لا یقال ذکر الاحسان یعین کونه بمعنی الخیر. یکی بیاد بگه نه آقا، چون خدا، چون امام فرموده لی احسان کفی ما ابلیتنی، به قید احسان بگیم به معنی خیره. میگه نه این نیست. میگه برای اینکه اگر ما ابلیتنی رو به معنی مکروه بگیریم بازم احسانه، چرا اگر مکروه باشه صبر میشه اونم احسانه، اگر چنان که مطلوب باشه اونم شکر میکنیم اونم احسانه، پس همش احسانه. حالا ولا آیس من اجابتک لی و این ابطأت عنی. این خیلی دقت بفرمید عزیزان، یه وقت دعا صحبت خیلی کردیم تا حالا، نمیدونم حالا دیگه به کجا رسیده، الله اعلم. ببین عزیز من، دعا همیشه مفیده، همیشه. یه وقت هست که با کسالت دعا کنی اونم حالا مفیده ها، ولی یه وقت هست که به دلت میفته، به قول عامه مردم به دلت برات میشه، اونو خیلی غنیمت بدونید. خدا شاهده یه وقت میبینی آدم اصلا بی مقدمه دعای را شروع کرد، در روایت داریم اونا یه چیزی میشه، خلاصه میفرد اونا الهام خداست. یه وقت هست با کسالت، حالا بله اونم بی چیز نیست، بالاخره گفت کاچی بعضی هیچ. ولی اگر الهام بشه بی مقدمه بلنشی دعا کنی، روایت داریم یه چیزی بهت میدن. لا اله الا الله. بله، پس دعا خب همیشه خوبه. آقا الان شبه، نصف شبه، نمیدونم، من دیگه خسته شدم، ماشاءالله شما اهل فضلی، بنده خدای خیلی التماس کرد یه دعایی در یه کتابی بود در گذشته، در گذشته فی ما مضا، گفتم الان پیدا کنم تو رو خدا. بعضی پیگیرند خیلی بده، یه کاری با یه نفر داری، یه بار زنگ زدی، دو بار دیگه بس سببه، آقا 50 بار زنگ، آقا پچی شد، بابا تو شیعه امیر المومنین نیستی، آقا می فرماید انفسهم عفیفه و حاجاتهم خفیفه، شیعیان عفیفن، حاجاتشون خفیف، شیعه گیر نمیده به کسی، پدر جان مادر جان. یه وقت من میبینم باور کنم 30 تا تلفن شده، چیه؟ خیلی خوب بابا، که دنیا رو آب برد مگر لم میگم والله بهت، تو 30-40 هزار کتاب مثلا اینو پیدا کنم والله. خودم میرم تو اونا گم میشم، باور کن والله. بیا من گاهی وقتی کتاب برم دارم ببرم بالا، خدا شاهده چند دفعه خود اونو گم کردم، خدا کجا گذاشته، با همه هم شکل هم قده، حالا توقع دارم، حالا هر حال سر تر نیارم، پیدا کردم بهش گفتم. حالا که گفتم شب بخونم یا روز، دم خدا پدرت بیامرز، گفتیم تعداد و وقت فقط از معصوم باید باشه، یا کسی که به معصوم خیلی نزدیکه، آقا جون، آی بهادینی، آی بهجته، آی قاضی، اینا من به معصوم نزدیکن، توجه، آقا معصوم، آی قاضی، حالا چیزی نیستیم براش، داشته میرفته مسجد، یه تپهی بود از اونجا عبور کردن، و یه عالم دیگر دن یه مار جلوشون اومد، خب بالاخره جای خشک مارم اذیت میکنه، بالاخره خطرناکه، آقای قاضی حالا میتونی کسی باور نکنه، ولی حالا اگر نکردین مهم نیست، بالاخره درک کردن این چیزا هنره. بله، اگر کسی گفت اینا با عقل جور در نمیاد، اون باید بره عقلشو معالجه کنه. خلاصه یه عملی انجام داد، الان دیگه مکشوف نمیتونم بگم، میترسم چیزی گفت، ماره مرد، خوش. خب بالاخره ببینید نه کاشفیت داره نه در قرب معصومن. اون عالم جلیل خدا رحمتش کنه، اونم میگه که وقتی رفتیم مسجد گفتم حالا برم ببینم واقعا مار مرده یا مثلا آقای قاضی ما رو سرگرم کرده. نه یه چوب برداشتم دم. آره بابا برگشتم مسجد فرمودن ما رو امتحان میکردی. مثلا میخوام بگم خدا میدونه، خدا شاهده، خدا میشنه به حرف همون. ما از آیت الله بهجت معجزه کرامت باهره دیدیم، خودمون دیدیم. آقا والله به خدا حالا من آدم نشتم ولی ما اینا رو دیدیم. این چند نفر ما هم جز این دنیا بریم نسل بعدی میشن راوی ما، میگن خدا بیامرز فلانی میگفت، ولی الان خدا بیامرز خودش میگه نشسته. ما اینا رو دیدیمشون، با اینا زندگی کردیم، الان به یاد اینا نفس میکشیم، به یاد اینا زنده ایم. به خدا یاد اینا داروی منه، یاد میکنم حالم خوب میشه. یاد آقای طباطبایی، آقای الهی، به به چه شخصیت هایی. خلاص آقا تعداد بس وقت در دعا بسته معصوم، یا اینا که برید از معصوم نیستن، یه شب بخون چشم، روز بخون چشم. هم اگه چیزی نگفتن مسکوت گذاشتن دیگه شب و روز نداریم. اون جمله آیت الله شیخ محمد بهاری را از من شنیدید، میدونم به خدا میدانم چه گفتم، اما چه کنم که اینا مثل روغنه، روغن یک دفعه به چراغ ریختن کافی نیست. من این چیزا را که بعدا دوبار سفار میگم تعمد دارم عزیزان، خواهرم برادرم، عمدن میگم. فرمودن نه روغنه، باید نه زیاد ریخته بشه به چراغ، یه بار که نمیشه که. ایشون فرمودن آشق محمد بهاری بنویسه یه رساله حرف میشه، چه من خود او رو ندیدم ولی شاگرد آیت الله شیخ محمد حسین بهاری شاگردش رو دیدم، در خدمتش بودم. اومد تهران مریض بود، افتخار دارم من بردمش پزشک، چه افتخاری نصیبم شد. قدم رو چشم من بود آشق محمد حسین بهاری که عمدتاً مطالب دست اول آیت الله آموزه جواد آیت ملکی تبریزی و بهاری رو من از او دارم، چون شاگرد دانشم بوده، خودش هم مجتهد بود. بله این عاشق محمد بهاری که آموزه جواد آقا گریه میکنه، میپرسد قبر شیخ محمد زیارتگاه شد یا نه. آخه این شوخی نیست این حرفا. لا اله الا الله. بله گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. آموزه جواد آقا ملکی میگه قبر شیخ محمد مزار شد یا نه. بعد عشق این شیخ محمد، شیخ محمد بهاری به بزرگی روح این عالم کمتر به دنیا آمده کسی، فقط سربسته بدانید. الله اکبر، عظمت روح شقا تسخیر میکرده بر. ایشان فرموده شب روز تو حمام تو رخت خواب، اوقات تلخه یا شادی، تو کوچه داری میری، میگه در هیچ حال از دست از گدایی بر مدار، این دعا را ترک نکنید، فلان دعا را به خود. آقا همه چیز ما خوندم. یه جلسه داشتیم، حالا تعطیل شده، خواهرم میمدن اونجا، بعضی از آقایونم میدونن، همه این بعضی اونجا نشستم میدونن. یه دختر خانمی بلند شد وسط جلسه، گفت هر کس هر چی گفت من خوندم، تمام مفاتیح خوندم، هر چی ختم گفتن گرفتم، برای ازدواج نشد الان نمازم نمیخونم. گفتم خوب میکنی نخون. گفتم برای اینکه شماها را تربیت دینی نکردم. تربیت دینی این نیست که بگی ناخناتو بگیر سیبیلاتو بزن، ما با تربیت دینی به این میگیم دیگه. باریکلا بزن ناخناتو گرفتی، اصول دین چند تاست؟ این نیست تربیت دینی. تربیت دینی که لباب اسلام رو به مردم بگید. بابا والله بالله صد دفعه بود آقا، صد دفعه، صد پنج دفعه، شما یادتون آقا چقدر؟ آقا بگه 200 دفعه قبل از قیام سید الشهدا مردم نماز صبح دو رکعت میخوندن. قیام نکرد بگه سه رکعت بخون، دو رکعت نه، سه رکعت نمیخوندن قیام که به دو رکعت بخونن. قبل از قیام آقا مغرب را سرکت میخوندن. عزیز من سید الشهدا جانم به قربانش قیام کرد، عزیزانش خودش داد برای که لباب اسلام مطرح بشه. تربیت دینی لباب اسلام، مغز اسلام، الا با این چیز زدن به هیچ جا نمیرسه. من ریشتراشی مسئله است، به من مربوط، من که مرجع تقلید که نیستم. یه طلبی ذره به زیدونم، اگه کسی تقلید میکنه از کسی، او گفته نه تراش، خب نباید بتراشی. حالا اگر این آقایی هست از اعلم پایین تره یا مساوی اعلمه، او گفته نیب نداره، حالا شاید هم از اون تقلید کرده، شاید یه عذری داره، بابا ده یه مسئله شرعیه. اما شما میدونید که 100 سال در این تهران منابر ما، چی بگم، والله 100 سال یک قرن در تهران بیشتر منابر ما، نمیگم همه، یا دغدغه ریشتراشی بوده یا نماز قفیله که امام سجاد به یزید یاد داد. 100 سال منبر این چیزا بوده. آقا سر این ریشتراشیدن، قهر کردن ها، قطع رابطه ها، دختر ندادن ها، دختر پس گرفتن ها. آخه چرا؟ نمیگم بریم بتراشیم، ولی یه مسئله کوچیکی سر مسئله، اما سر بخل و حسد و صفات عالیه و بزرگ بار شدن سر اینا بحث نمیشه. یه قرن فقط بگو چه ورشی فلان گذشت تراشیده، یه قرنم بگو چی یزید گفت حالا ما این پدرتو رو کشتیم چی کار کنیم، امام سجاد گفت قفیله بخون. الله اکبر، بخه بنی امیه اینقدر ظلم نکردن به امام سجاد؟ والله هم چیزی نیست. امام سجاد بی یک شرابخوار آدم کش بگه که قفیله بخون. آخه چرا میگین؟ تو تلویزیون هنوزم گفته میشه. به خدا، به خود من فکر کردم تمام شده، گفتم بس دیگه، من 40 سال فقط من گفتم نگید. یکی گفته بود این فاطمیه قفیله رو از دست مردم گرفت، اینم حرف گوش دادنشون. بابا این نوارا هست بیم گوش بدیم. من گفتم قفیله نخونین، میگم این حدیث ضعیفه. لا اله الا الله. بله دختر خانم گفت نمازم نمیخونم. گفتم خوب میکنی، برای اینکه شما رو تربیت دینی نکرده. چیزی نگفتم به شما، ناخناتو بگیر یا خط چیپ بکن. برای کلا اصول دین چند تاست؟ همین دیگه، تمام شد دیگه. بنابراین لباب دین، حالا گوش بدید چی میگه. بگم دعا بخون. نه حالا انقدر دعا کردیم تا حالا چی شده؟ ولا آیسم من اجابتی، خدای منو از اجابتت ناامید نکن. امام سجاد داره به ما یاد میده. چرا؟ چطور؟ ولا آیسم من اجابت گلی و این ابطأت عنی، اگر چی به تأخیر بیفته. بعضا تو آقا به تأخیر میفته. آقا تأخیر صلاح در تأخیره؟ میگید نداد دیگه، حالا این ختمم بگیرم ببینم چی میشه، حالا نم بگیرم ببینم چی میشه. بابا اگه به تأخیر افتاد مایوس نشو، نگو نمیده. فردا ما مبارک رمضان میاد انشالله تعالی، دعای افتتاح میخونید دیگه، به امین این مقدسه انشالله میان تو مسجد میخونن، خدا بده برکت. بله تو اون دعای افتتاح داره که ولعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی. خدایا تو این دعاها اونی که به تأخیر افتاده شد خیر من در آن بوده. من خودم در جوانی دعاهای کردم، باور بفرمید اگه مستجاب میشد الان شاید اینجا نبودم، اصلا هیچی نداشتم. خدا کارگردانی میکنه. بالا سر ما ارحم الراحمین، اون میدونه چی کار کنه. ولا آیسم من اجابت که و این ابطأت عنی، ها خدایا من ناامید نکن از اجابتت، ولو این اجابت به تأخیر بیفته. این آخرش هم گوش بدید بلنشین بریم. گفتم که عاشق محمد میفرمد در هیچ حال دست از جدایی برمدارید. اینا از اینجاها گرفتن. بله دیگه، اینا اولیای خدا بودن، صحیفه خوندن، قرآن خوندن. ببین فی سرا اکنت او ذرا، سر را یعنی خیر، در خیر بودم یا در گرفتاری بودم. در خیرم، حالت خیلی خوبه، بازم فراموش نکن جدایی رو. نه گرفتاری بازم فراموش نکن. او شدت او رخا، در شدت و در رخا هم زد شدت. او عافیت او بلا، او بؤس او نعما. ببین در گرفتاری بودم، در نعمت بودم. او جدت او لعوا. یا الله، بله. میگه که اللعوا شدت و ضیق المعیشه، جده یعنی ثروتمندی، غنا. میگه در غنا بودم، در ثروت بودم، یا در لعوا. لعوا هم یعنی فقر و تنگ دستی. او فقر او غنا، در فقر بودم، در غنا بودم، در هر حال بودم، کمک کن، من دعا را فراموش نکن. خیلی حرفه. خب این تمام شد. دو تا نکته اینجا براتون عرض بکنم. مرحوم سید علی خان مدنی، این شارح این کتاب، ببینید عزیزان، شرح صحیفه خیلی شده، ولی این بهترین و بزرگترین شرح صحیفه است. این که من اینجا براتون میخونم، ریاض السالکین، تقریبا من همه را دیم اغراق بشه، ولی شرح صحیفه های قابل توجه را همه را دیدم تا حالا. هیچ کس بیش کدوم به این نمیرسه. البته در اولش میفرماید که شیخ بهایی شرح کرده و اگر اون تمام میشد من این زحمت رو متحمل نمیشدم، چون خیلی زحمت کشیده. اما میفرماید اون تمام نشده، ولی آشخا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در کتاب ذریعه میگوید که شرح شیخ بهایی تمام شده، گم شده بعدن. نه که تمام نشده، تمام کرده ولی گم شده. متاسفانه یک دعا از شیخ مونده، که از شیخ بهایی فقط دعای رؤیت هلال مونده، هیچ دیگه نمونده. اما آقا این عالم، این سید علی خان مدنی، خیلی مرد بزرگی است. خدمتتون در گذشته گفتم ما به علمامون خان نمیگیم، اما چون ایشون مدتی در هند بوده، لقب خان هندیا بهش دادن. بله، یک کتابی هست عزیزان به نام نفحت الریحانه. این تراجم ظاهرا سنی مثنوی هندست نویسندش، تراجمه، یعنی تراجم به بیوگرافی میگن. خدمت شما عرض شود که ایشون در اون کتاب نفحت الریحانه شرح حال نغار نوشته. نفحت الریحانه کتاب فوق‌العاده ایست، خیلی عجیبه. اونجا وقتی که اسم ایشون میاره میگه که هو امامون لم یسمح به مثله الدهر. به سید علی خان امامیست که زمانه نظیرشون نیاورد. بعد میگوید طلع بدره فنسخ الاهله. این سید مثل بدر، مثل ماه ظاهر شد و تمام هلال ها نسخ شدن. راستی هیچ کس مثل ایشان صحیفه را شرح نکرده. ایشان به ظرافتی متوجهه که شراح دیگر اصلا عنایت نکردن. مثلا یکیش اینجا براتون بگم، یک نکته شد تا ترستون تمام بشه. اینجا امام علیه السلام میفرماید که او فقر نو غنا، فقر رو ذکر میکنه. میفرماید که فقر یعنی چی هست؟ خود فقر، همون بلدی فقر یعنی چی ها؟ ولی یه ظریفه ای داره توش. میگه الفقر عبارتون ان فقد ما هو محتاج الیه. الله اکبر. فقر عبارت هست از نداشتن چیزی که بهش احتیاج هست. مثلا یه نفر آدم فلسفه هستن نخونده، فرض کنید به عمرش هستن فلسفه نخونده، اما شفای بو علی را نداره. حالا بگم این شما فقیرن، فقر شفای بو علی داره، نه اصلا نیاز نداره، اصلا اصلا به دستش سرتا میگیره. توجه کردید؟ یه نفر مثلا الحمدلله مبتلا به سیگار کشیدن نیست، خدا رو شکر، حالا سیگار هم نیست، فقر نیست دیگه، یکی بدبخت داره بال بال میزنه. حالا و اما فقد ما لا یحتاج الیه فلا یسمى فقرا. نداشتن چیزی که انسان نیاز نداره فقر حساب نمیشه اصلا. پس فقر عبارت است از نداشتن چیزی که به اون احتیاج هست. خب اینم این نکته خدمتتون عرض کردم. نکته دیگری، بله باشه به شما بگم. علی کل حال، بله هیچ، فقط انشالله این در نظر مبارکتون باشد که اینجا امام علیه السلام به ما یاد میده که از اجابت دعا مایوس نشیم و در هر حال دعا کنیم. ببین در سراب و ذراب و فقر و غنا در همه اینا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.